محدود 3-4 نفری در رأس کشور اون تصمیم رو اتخاذ بکنند با تایید رهبری، اون اجرا بشه و یک معضل اضطراری و با زمان خیلی کم رو از پیش پای نظام برداره. دعوه ایشون، مشی ایشون هم همواره این بوده که محلهای قانونی، مراجع قانونی، روندهای قانونی باید طی بشه. لذا انتقاد اصلی ما به این شکل کاره. این موضوع دولت کسری بودجه داره، سالهای دیگه هم دولت‌ها کسری بودجه داشتن. این که دولت میخواد کسر بودجه رو جبران بکنه امر پسندیده است، گرچه ما از قبل هم هشدار داده بودیم که این بودجه‌ای که دولت برای سال 99 نوشته واقع بینانه نیست و حتما در 6 ماه دوم دچار مشکل میشه، که الان روشنه که این اتفاق افتاده و حالا بعضی از اتفاقات نظیر کرونا هم بیشتر تاثیر گذاشته و اینو تشدید کرده. اما بودجه‌ای که نوشته شده بود از ابتدا واقع بینانه نبود. اما حالا دولت میخواد کسر بودجه رو جبران بکنه، باید با مجلس مشورت بکنه، اگر برنامه‌ای داره به صورت لایحه بده، اگر سرعت عمل میخواد لایحه دو فوریتی، در موارد بسیار خاص میتونه لایحه سه فوریتی بده به مجلس و معضل خودش رو حل بکنه. این از موارد و مصادیقی نیستش که نیازمند تصمیم محدود سران قوا باشه و بخواد نظر مجلس اونجا گرفته نشه. نظر مجلس هم یعنی نظر کل نمایندگان طبق اصل 85 قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخصه و قابل واگذاری به غیر نیست، حتی اون غیر رئیس مجلس باشه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس باشه، تفاوتی نمی‌کنه. بنابراین درخواست ما از دولت محترم، و امروز هم من در تذکری تو صحنه علنی مجلس اینو شفاف اشاره کردم، استنادم به همین اصل 85 بود، به اصل 71 بود که مجلس میتونه در تمام موارد کشور قانون‌گذاری بکنه. دولت باید حتما لایحه بده به مجلس. الان بحثی که اونجا مطرح کردن اینه که دولت برای جبران کسری بودجه خودش، بحث اولیه‌شون این بود که حدود 200 میلیون بشکه نفت رو به صورت اوراق سلف در واقع نفتی بر پایه ریال پیش فروش بکنه و این رو امروز به قیمت امروز پیش فروش بکنه و دو سال دیگه به قیمت روز به افرادی که این رو خریدن تحویل بده، که البته بحثی هم مطرح شده بود که اصلا اونجا فیزیک نفتی در کار نیست، نفت که در مخازنه و فقط معادلش رو اینجا واگذار میکنن که یک پولی رو از جامعه جمع بکنن. این که یه نقدینگی جمع میشه خوبه، اما خود همین چون جبران کسری بودجه دولت در بخش جاری و هزینه های جاری دولت رو میکنه، چندان کمکی به در واقع اون اثرات تورمی و جبران اونها نمیکنه، چون میاد دوباره خرج بودجه جاری میشه و اثرات تورمی خودش رو به حال داره و در واقع بودجه ما رو دوباره به صورت فزاینده به نفت وابسته میکنه، چون این بودجه از حوزه نفتی داره استخراج میشه. این اشکال محتواییش هم هست. اشکال دوم اینه که تو حوزه محتوا دولت اومده این در واقع معامله رو، حالا من یه متنی رو اینجا دارم که به صورت غیر رسمی در اختیار ما قرار گرفته، تضمین کرده اگر قراره توی بورس عرضه بشه یک در واقع محلوله نفتی 100 بشکه‌ای، 1000 بشکه‌ای، 1 بشکه‌ای و هر اساسی که هست، اون خب دیگه یه ریسکایی داره، خریدار میاد می‌خره، بعدم سودشو می‌بره یا ضررشو می‌کنه طبق همه سهمایی که اتفاق می‌افته. سهمی که تضمین بشه دیگه اسمش سهم نیست، اسمش دیگه ارزی توی بورس نیست. عملاً شما یک پالسی و یک سیگنالی و یک پیامی رو به فعالان اقتصادی میدید که شما یک سود تضمین شده 300-400 درصدی رو در 2 سال آینده خواهید داشت. و دولت اومده میگه چنانچه ارزش نفت تحویلی در روز سر رسید کمتر از مبلغ ریالی پرداخت شده در روز خرید به اضافه سود سپرده بانکی بلند مدت شود، ما به تفاوت ارزش نفت با مبلغ مزبور با رعایت مقررات بورس از طریق تحویل نفت بیشتر جبران میشود. اصلا این تضمین بی‌معناست در این کار. در واقع دولت میخواد یه امتیازی بده که خریدار پیدا بکنه و مطمئن باشه که این 60-70 هزار میلیارد تومانی که دنبال جمع‌آوری در واقع بودجه هست حتما اتفاق بیفته. اشکال بعدی که این ماجرا داره اینه که مشکل دولت فعلی رو حل میکنه، اما در واقع یک پیشخور کردن بودجه دولت آینده است تو این ماجرا اتفاق میفته و دولت بعدی رو با چالش مواجه میکنه که لااقل سالی 25% از امروز دولت‌های بعدی یا سال‌های بعدی بودجهش پیشخور شده و انجام شده. و اشکال سوم اینه که خریداران این چه کسانی خواهند بود؟ اگر قرار این یک رونق اقتصادی در جامعه ایجاد بکنه، تو بخش دولت انتفاع ایجاد میشه، اما تو بخش عامه مردم چه کسانی قدرت خرید اینها رو دارن و میتونن این نفت رو بخرن؟ حتما کسانی میتونن خرید بکنن که عامه مردم و طبقه متوسط به پایین نیستن و کسانی سود این ماجرا رو خواهند برد در 2 سال آینده که اینها قدرت مالی بالایی دارن، دوباره میان این ماجرا رو جمع میکنن از بازار و یه اتفاق میفته مثل اتفاق دیگه که یه عده محدودی میان کل این انتفاع رو خواهند برد. البته گفتن که یه سری تغییرات در جلسه در واقع دوشنبه شب اتفاق افتاده و قرار جزئیاتش بیاد تو مجلس، اما آنچه که ما شنیدیم هیچ چیزی در قالب لایحه نخواهد بود. آنچه که گفته شده اینه که یک آیین‌نامه اجرایی برای این موضوع با جزئیاتش داره تنظیم میشه که اون آیین‌نامه اجرایی بیاد مجلس فقط در حد در واقع تطبیق، نه تطبیق در اون هیئت تطبیق در واقع قوانین مجلس رقم بخوره و عملا کل نمایندگان روی این موضوع دخالتی نداشته باشن که این واقعا محل اشکاله و باید حتما اصلاح بشه.
بسیار خوب. 2-3 سال پیش هم یک بار وزارت نفت عرضه نفت در بورس رو داشت، نه به این شکل، به معنی اینکه آقا اگر کسی میتونه نفت رو بخره و صادر بکنه این کار انجام بده، چقدر هم ازش استقبال شد. یعنی حالا خیلی طرح موفقی نبود 2 مرحله‌ای که اون بار انجام شد، ولی به هر حال طرحی بود که جای کار داشت و میشد انجامش داد. خیلی هم معقول تر از این کاری بود که الان میخواست انجام بشه. کسی که میخرید میبرد صادر میکرد یا مصرف میکرد به هر حال، ولی یک فعالیت اقتصادی تعریف شده بود، نه صرفا اینکه بخوام یک کار اینجوری انجام بدیمش. 2 دقیقه شما هم آقای دکتر اکبری نظرتون رو در رابطه با این پیشنهاد و این حرف ها بفرمایید، چون نمیدونم اسمش رو بذاریم طرح، لایحه، قانون، نمیدونم چی بگیم در مورد حالا هم طرح گشایش اقتصادی و فروش نفت. 2-3 دقیقه شما هم بفرمایید و بعد یه تنفسی تو گفتگو بدیم برای شنوندگان.
حالا هم تو که اشاره شد آقای دکتر شهید هم درست اشاره کردن، ببینید مسیر کار خب تقریبا میشه گفتش که باید درست طی بشه، چون یکی از ایرادات جدی که وارد واقعا به برنامه‌های دولت اینه که خیلی موقع مسیر کارشناسی طی نمیشه. یکی از جاهایی که اتفاقا جای خوبی هم هست برای اینکه موضوعات حداقل از نظر کارشناسی محک بخوره و نظرات مختلف بحث بشه خود مجلسه. حالا ان شاءالله اگر تدبیری اندیشه بشه که اونجا بیاد بحث بشه روی موضوع نکاتش در بیاد مفید واقع خواهد. اما در حد کلیات اگه من بخوام بگم واقعا طرح جدیدی نیست، همونطور که شما اشاره کردید. خب ما فقط قبلا معاملات فیزیکی رو داشتیم توی ارشد خدمت شما بورس، این اصطلاحا معاملات فیوچر هم بهش اضافه شده، یعنی انگار ما داریم معامله آتی انجام میدیم و برای 2 سال بعد تحویل در 2 سال بعد داریم یه خریدی رو انجام میدیم. بله چون معامل فیوچر هست و توی معامله نفتی الان تحویل داده میشه، عملا کف میدون اتفاق خاصی تو کشور نمیفته که شما فکر کنید مثلا یک حجم قابل توجهی نفتی میاد یه جایی مثلا صنعتی رونق میگیره یا اتفاق خاصی میفته. قاعدتا یه بخش از سرمایه که این سرمایه هم باز محل بحثه که از کدوم بخش باید جمع بشه. مثلا این قرار باشه خود بانک‌ها اینو بخرن که این عملا اتفاق خاصی بشه، بانک‌ها هم دوباره شروع می‌کنن به خلق پول و از اون تورم دوباره انگار نقدینگی رو دوباره دارن بیشتر می‌کنن تو این قضیه. اگر اون سرمایه سرگردانی که دست مردم بتونه جمع کنه شاید بتونه موثر باشه، که اینم باز به دلیل اینکه بازارهای موازی جذاب‌تری وجود داره و یه حالا بعض موقع عدم اعتمادهایی هم هست رو معاملاتی که یه طرفش دولت هست به دلیل اینکه قدرت دولت داره و معمولا هم اتفاق افتاده که دولت تو سررسیدها خودش یه تصمیماتی رو گرفته که اعتماد رو سلب کرده، خیلی موقع اعتماد عمومی خیلی به این راحتی دیگه جلب نخواهد شد در این موضوع. لذا دوباره اینکه چه کسی خریدار این موضوع بود به نظر محل بحثه و از همه مهمتر هم بحث ریسکه، هم ریسک قیمتی هم ریسک، چون بالاخره این معامله ریالی دارن تقرار بشه، معامله ارزی نیست. وقتی معامله ریالی میشه تعیین نرخ تسریع ارز خودش یکی از نکات محل بحثه که شما بالاخره نرخ ارز رو میخواید 10000 تومان بذارید، نیمایی بذارید، صنایعی بذارید، نرخ روز بذارید، اون روز نرخ اصلا دلار با این همه نوساناتی که ما تو این 2-3 سال داشتیم چقدر خواهد بود. آره حالا صنایع اگر پیش بینی بشه خب بازم محل بحثه. حالا و اینکه خب صنایع هم قاعده شو اگر عوض نکنن دوباره اونم چون در حقیقت حجم قابل توجه
صنایع دیگه فرق میکنه.
و نکته بعدی هم خود ریسک قیمته دیگه. ببین شما دیدید توی همین 2 ماه اخیر به دلیل همین بحث کرونا افت شدید قیمتی وجود داشت تو این قضیه، که خب با این حرکتی که دولت داره میکنه میاد ریسکو عملا پوشش میده، میشه گفتش که انگار داره یه اوراق قرضه انگار داره چاپ میکنه دیگه. چه فرقی با اوراق قرضه داره؟ نه عملا اتفاق خاصی هم نمیفته، خب پشتوانش فقط نفته، یعنی میخواد بگه من این اوراق قرضه دارم که یه پشتوانه نفتی هم توی این قضیه داره.
آقای همتی امروز توی اشاره‌ای که داشتن این تو مقاله کردن همین تقریبا تلویحی گفتن، گفتن آقا ما یه بخشی رو از بازار بورس گرفتیم، یه 50,000 تای اوراق قرضه دادیم، این یه کار دیگه است که داریم همون روش رو انجام میدیم، یعنی عملا همون اوراق قرضه است، این دفعه فقط معلومه که آقا پولش بشکه‌های نفتی و ذخایر نفتیه، ولی مسیرش مسیر غلطیه.
تنها چیزی که اینجا اتفاق میفته آقای مربینی که پیش بینی که ما حداقل تو ترند انرژی بررسی میکنیم، اینکه قیمت نفت حداقل تو 2 سال آینده جامپ خیلی زیادی نخواهد داشت به دلایل مختلف. ما با مازاد عرضه شدیدی تو بخش بازار روبرو هستیم. کشورهای تولید کننده الان شدیداً دستشون رو شیرهای نفت گذاشتن، دارن با تقریبا مینیمم ظرفیت دارن کار میکنن به دلیل اینکه بالاخره بازار کشش نداره و یه حجم همباشته ذخیره روی دریاها و کشتی‌ها و مخازن ذخیره سازی شده. پیش بینی ما اینه که حداقل تا سال 2021، انتهای سال 2021 یا ابتدای سال 2022 ما در واقع اتفاق خاصی یا جهش بالای قیمتی نخواهیم داشت و پیش بینی تو همین محدوده بین 45 تا مثلا 55 رنج همین قدی هست که داره میره جلو. پس عملا کسی که سرمایه‌گذاری میکنه اگر با دید معاملات فیوچر داره میاد جلو، تو دید قیمتی نفت میتونه برای خودش یه افقی متصور باشه. حالا گزارش‌های مختلف نهادهای قیمت‌گذاری هم هستن که میگه که آقا همچین آینده روشنی برای نفت نیست. فقط تنها امیدش باید رو قیمت ارز باشه که اینم برای کشور بده. یعنی کسی میاد داره سرمایه گذاری میکنه که امیدش اینه قیمت دلار بره بالا.
دقیقاً کاری که
نکته هم نگاه کنیم که
سیگنال دهی میکنه،
عملا داره یه جور سیگنال میده و اتفاقا اون موقع خطرناکی که من که دارم اصرار میکنم که چه کسی میاد اینو میخره، بعدا ما دوباره مواجه نشیم با کسایی که یه عالمه اوراق نفتی دستشونه و اینا امید دارن که قیمت ارز تو کشور بره بالا که بتونن اوراقشون رو دو سال دیگه با قیمت بالاتری بفروشن.
خیلی ممنونم، متشکرم از همه شما شنوندگان، تشکر میکنم. یه تنفس کوتاه، یه فاصله کوتاه داشته باشیم، باز برمیگردیم بحث رو با آقایون ادامه میدیم. خوشبختانه نزدیک به مسائل روز کشورم هستیم، میشه اطلاعات دقیقی هم از اتفاقات عجیب و غریب کشورمون هم کسب بکنیم. دیدگاه.
واقعیت اینه که در این که ما ایرانی ها در مصرف انرژی محدوده‌ای رو برای خودمون مشخص نکردیم و نداریم و شاید باید بگیم که در فرهنگ ما این موضوع بهش کمتر پرداخته شده وجود داره. انرژی موضوعی که ما بهش کمتر بها میدیم، اما باید بدونیم اگر بخوایم با همین روند پیش بریم، مسائل و مشکلاتی رو برای خودمون و نسل آیندهمون پیش خواهیم آورد. در این بخش از برنامه نظر کارشناسان مختلف رو در این مورد میشنویم.
شدت انرژی ایران تقریبا 13 برابر بیش از بهترین کشورهای دنیاست.
آقای سیفی،
با روند مصرفی که داریم برآورد میشه تا حدود 10 ساله با این وضعیت که پیش میریم میزان مصرفمون از میزان تولیدمون پیشی بگیره.
ما الان 6 برابر میانگین جهانی مصرف انرژی داریم. معادل 9.5 میلیون بشکه نفت ما نفت و گاز تولید میکنیم.
آقای غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9.5 میلیون بشکه نفت که داریم تولید میکنیم، نزدیک 70% رو داریم در داخل پالایش میکنیم و مصرف میکنیم. دیگه الان بالای 90 میلیون لیتر روزانه مصرف بنزین داریم، در شرایطی که پیک میره روی 130-135 میلیون لیتر. این اصلا در دنیا نظیر.
آقای رضا اردکانیان،
انرژی خورشیدی فقط انرژی پاک نیست، فقط یک عرصه اشتغالزا نیست، بلکه به عنوان یک معیشت جایگزین در دشت‌های خشک و بی‌آب کشور موجب حفظ جمعیت مسکون میشه و از این حیث برای ما حائز اهمیت است.
در جهان تکنولوژی نیروگاهی جهان این اجازه رو به ما میده که ما با راندمان‌های تا 62% در نیروگاه‌های حرارتی بتونیم ازش برخوردار باشیم. در کشور ما متوسط بازدهی نیروگاهیمون حدود 38%. اما ما نیروگاه‌هایی داریم امروز که با راندمان حدود 20% دارن کار می‌کنن. من عرضم اینه که نیروگاهی که با ظرفیت و راندمان 20% کار میکنه در واقع اسمش نیروگاه نیست، اون یک کارخونه‌ای برای تولید دود و حرارته، چون 80% شو داره دود میکنه میده هوا و تنها 20% شو در واقع برق تولید میکنه.
کارشناس حوزه انرژی،
هزینه کنیم و تغییر بدیم، که اگر هزینه کنیم و تغییر بدیم میتوانیم صادرات فراورده ها رو داشته باشیم. یه پیشبینی هم 85 صورت گرفته، 1385 توسط خود شرکت نفت، وزارت نفت، که اگر ما صرف جویی کنیم می توانیم سالانه 100 میلیارد دلار صادرات فراورده نفت و گاز داشته باشیم. خیلی عجیبه، ما داریم خسارت میبریم، خسارت 100 میلیارد دلاری ناشی از عدم صرف جویی و عدم بینصافی مصرف.
خیلی ممنونم و متشکرم از شما همراهان عزیز رادیو گفتگو بیقاب بی‌نقاب رو دارید میشنوید و گفتگوی ما در حوزه سیاست‌های انرژی است. ما بحثمون از حوزه مصرف انرژی شروع شد، اجالتاً کشید به این حوزه پیشفروش آتی نفت که اخیراً مطرح شده و این رو هم کم و بیش در موردش صحبت کردیم، اما هنوز بحث‌های دیگری هم تو این حوزه مطرحه. یعنی من با اجازه از دو مهمان عزیزمون تو این بخش، یعنی در رابطه با این طرح گشایش، به نظرم دیگه اینجا کفایت مذاکرات باشه تا ببینیم جزئیات بیشتر چی میاد. بریم سراغ یه موضوع دیگه. 30,000-35,000 سامانه پیامکی ماست. ممنونم از پیامکی که فرستادین. عزیزی پیامک فرستادن و گفتن که ما تو کشورمون یکی از کارهایی که برای کنترل مصرف نفت میکنی و حالا بنزین احتمالا سهمیه بندیه و در رابطه با سهمیه بندی بنزین سوال پرسیدن آقای دکتر شریعتی. سهمیه بندی بنزین که تو مجلس هم ظاهرا طرحی در رابطه با تغییراتش وجود داره، این رو هم برای ما توضیح بفهم.
بله، من یه جمله راجع به بحث پیشفروش نفت اضافه بکنم. آنچه که یه خورده تغییر ایجاد کرده توی این طرح اولیه اینه که دولت پذیرفته که فروش نقدی رو هم اضافه بکنه و سررسیدهای 3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه، 18 ماهه و بعد 24 ماهه رو در واقع نسبت به این 200 میلیون بشکه نفت دنبال بکنه، یعنی فروش نقدی رو هم دنبال بکنه. اما اشکالی که در طرح قبلی بود الان در همین طرح هم پابرجاست اینه که شرایطی که دولت میگذاره برای خریداران و اجازه صادرات نفتی که به اونها میده اینقدر سختگیرانه است که عملا افراد زیادی نمیتونن ورود بکنن. یک دوم این که عملا اتفاق نمیفته. یکی از دلایلی که طرح قبلی خیلی موفق نبود همین بود. حالا ورود بکنید.
حتی اینو گفتی منم میگم، یکی از مشکلاتی که همون موقع مطرح بود این بود که دولت طبق تعهد خودش عمل نکرد. یعنی مثلا کسی که میره بازاریابی میکنه یه نفتی رو میخواد بفروشه، خب مثلا میاد به مشتریش میگه آقا این محموله رو من الان تحویل میدم، محموله بعدی هم 3 ماه بعد تحویل میگیرم اونم بهت میدم. دولت دو بار این کارو کرد و بعد که حالا تازه فعالین اقتصادی تونستن یه مقدار روش برنامه‌ریزی بکنن، دفعه سوم دیگه کلا عرضه رو بست. اگر این یک روالی بشه که آقا انحصار صادرات نفتمون در انحصار شرکت ملی نفت نباشه، بقیه هم بتونن این کارو بکنن طبق یک روالی، طبق قانونی، اگر من تونستم یه مشتری توی کشوری پیدا بکنم که آقا مثلا براش نفتو بفروشم، خب بتونم این کارو بکنم، اینم خیلی کمک کنه.
بله، دولت میتونه مشتری خودش استثناء بکنه.
بله،
به خریدارو بگه که شما بازار خودتون رو دنبال بکنید. ضمن اینکه دولت مشتری خودش رو بهشون آوانسای خوبی میده، ولی به خریدارای داخلی میگه نقد پرداخت کن ببر. اینم یک از داستانی هستش که حالا باید دنبال بکنه. اما راجع به بحث سهمیه بندی بنزین، اتفاقا همین امروز طرح اصلاح سهمیه بندی بنزین موسوم به سهمیه بندی بنزین بر اساس سهمیه خانوار در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.
بسم الله. الان قیمتش هم میخواد عوض بشه؟
نه.
اما قیمت تغییر
نه. ببینید، توضیحی که من باید بدم خدمت جناب عالی آقای دکتر اکبری و شنوندگان این برنامه این هستش که ما نسبت به همون اصلاح یارانه‌های انرژی که به عنوان یه بحث کلی داریم، یه کارهایی باید انجام بشه. اما در مقطع فعلی فقط این طرح هدف اولیه‌اش و هدف اصلیش بالا بردن شاخص عدالت در سهمی‌بندی بنزین، در واقع سهمی‌بندی فعلی بنزینه. یعنی به قیمت‌ها قرار نیست دست داده بشه که بخواد مثلا موجی ایجاد بکنه تو جامعه و اینها. فقط مدل سهمی بندی بنزین رو از خودرو به خانوار تغییر بده و مبناش هم در واقع تعداد اعضای اون خانوار باشه. به این معنا که حالا با مثال عرض میکنم، البته محاسباتش هم خیلی بیراه نیست، یعنی عددی که میگم عدد غیر محاسبه شده ای نیست. فرض کنیم که دولت برای هر کد ملی و هر فرد ایرانی روزانه 7 دهم یا 8 دهم لیتر بنزین اختصاص بده و اون رو به حساب سرپرست خانوار شارژ بکنه. به این معنا که مثلا یه خانواده 5 نفره عملا اگه 7 دهم باشه میشه ماهی 100 لیتر بنزین داره که استفاده بکنه. روزانش هم میشه 56 میلیون لیتر بنزین اگر 7 دهم باشه و 64 میلیون لیتر اگه مثلا 8 دهم باشه. که عدد مصرف بنزین هم الان همینه. یعنی تغییری هم در میزان مصرف بنزین ما ایجاد نمی‌کنه عملا اون سهمیه. فقط سهمیه رو نوع تقسیم بندیشو از خودرو به خانوار در واقع تغییر میده. دلیلش چیه؟ دلیل اصلیش اینه که الان بیش از 50% خانوارهای ایرانی فاقد حتی یک دستگاه خودرو هستن و کسانی الان از یارانه انرژی در حوزه بنزین استفاده میکنن که خودرو دارن. درست. بعضی خودرو، دو خودرو، سه خودرو و قصه الهازا، بعضی خودروهای گران قیمت و حتی تعداد بالا هم دارن که استفاده میکنن و عملا این شاخص عدالت توش رعایت نمیشه. اگر اون فردی که خودرو نداره یا فردی که کم مصرفه در حوزه بنزین، خودروش مثلا زیاد استفاده نمیکنه، مصرف بنزینش رو انجام داد که انجام داد و استفاده کرده از یارانش، اگر اون فرد بنزین مصرف نمیکنه، خودروی نداره، میزان سهمیه بنزینش در کارتش میمونه، میتونه بر اساس حالا چیزی که تو این در واقع طرح نوشته شده در یک سامانه که سامانه پیچیده‌ای هم نیست، این سهمیه بنزین خودش رو قاعدتاً تا سقف قیمت دوم بنزین فعلی که 3000 تومان هست قاعدتاً یه خورده پایین‌تر تو بازار بتونه به بقیه بفروشه تو اون سامانه. حالا اپلیکیشن موبایلی میتونه باشه و مدل‌های دیگه، حتی سیستم‌های همین الان توی اپلیکیشن‌های بانکی الان هست، توی مثلا بانک‌های اصلی ما دارن این کارا رو استفاده می‌کنن، میتونه منتقل بکنه
تو سایت‌ها بعد از این می‌زنن مثلا فروش مثلا 100 لیتر بنزین مثلا
قیمت اول و دوم وجود دارن، قیمت 1500 یارانه‌ای، قیمت آزادم 3000 تومان، این دو تا دست نمی‌خوره. غالبا من بیشتر 3000 تومان که نمی‌تونم بنزینمو بفروشم اگه دارم سهمیمو، حالا ممکنه به دوست آشنام رایگان بدم، به رفیقم و غیره، اونو میفروشه. اگر هم نخواست اینو ذخیره میکنه تا پایان ماه تسویه میکنه. پایان ماه چجوری تسویه میکنه؟ دولت میگه اگر نخواستی من اینو برمیدارم، ما به تفاوتش رو تو کارت بانکی سرپرست خانوار شارژ میکنم که بتونه کالای ایرانی خرید بکنه، پول نقدم نباشه که اثرات تورمی کمتری داشته باشه. این کمک میکنه به این که یک خانواده مثلا 5 نفره که بنزین نداره، چیز خودرو نداره، میشه مثلا ماهی 100 لیتر 1500 تومان، میشه ماهی 1.5 میلیون تومان اولا حق استفاده داره از یارانه انرژیش که تا حالا استفاده نمی‌کرده و این در کل مصرف هم تأثیری نمیذاره، مصرف بنزین. حتی یک در واقع کمکی به دولت میتونه بکنه در مواردی که بنزین گرونتر از 3000 تومان باشه، که حالا اینم البته اصل ماجرا اینه که باید این بتونه شناور بشه قیمت دوم ها، ولی فعلا داره که تنشی به جامعه وارد نشه، دست به قیمت اول و دوم قرار نیست زده بشه تو این طرح. حتی تو متن اولی نوشتیم که قیمت ها مثلا باید 90% فوق خلیج فارس باشه، اما تو کاری که اصلاح خواهیم کرد در واقع متن نهایی انشالله اینه که برای جلوگیری از تنش های احتمالی اجتماعی ما قیمت ها رو فعلا دست نزنیم.
خب مردم تو بعضی ها مثلا مصرفشون بیشتره، مثلا چه میدونم شهرهای بزرگ مثلا.
درسته، حالا یه چیزایی داره دیگه، یه در واقع تبصره هایی داره این ماجرا،
میگه این شب اون شب میرن. حتی تو شهرهای کوچیک هم مثلا داستان اینه که خیلی از کسانی که تو شهرهای کوچیک زندگی میکنن یه مزرعه ای دارن.
حالا در حاشیه این باید اصل ماجرا اینه، یعنی هدف اصلی اینه که عدالت رو بیشتر بکنه. چند تا تبصره وجود داره. تبصره اول اینه که یه سری کسب و کارها مبتنی بر مصرف بنزینه، مثل خودروهای مسافربر و اینها، که اینا قبلا دیده شده براشون، باید دقیق تر بشه، اونا قبلا شده، یا وانت بارها و غیره و اینها. نکته کلیدی که نباید مورد غفلت واقع بشه که قبلا دیده نشد و موجب یه سری از آشوب ها شد در آبان ماه 98، حاشیه نشین های شهرهای بزرگن که اونجا باید یه کار ویژه‌ای براش انجام بشه که داریم روش با کمک مرکز پژوهش مجلس در واقع فکر میکنیم روی این موضوع که چگونه کسی که مثلا تو شهر مثلا با فاصله مثلا شهرک های اطراف تهران مثلا و شهرهای بزرگ دیگه مثلا 40 50 کیلومتر بعضا 100 کیلومتر داره زندگی میکنه و کارش تو شهر تهران، تو شهر اصفهان، تو شهر شیراز و حاشیه داره زندگی میکنه، او عملا خودرو هم داره، یه خودرو هم داره ولی مصرفش زیاده و بیش از کسی که تو شهره. اونو باید یه فکری براش کرد که برای حاشیه نشین ها و شهرک نشین های اطراف شهرهای بزرگ که اینها اتفاقا لزوما هم آدم های محرومی نیستن، داره کار میکنه، ولی اگر اون قیمت نتونه تامین بکنه، مثلا در واقع بنزینش رو نتونه تامین بکنیم، به کسب و کارش لطمه میخوره و دچار آسیب میکنه. هدف اصلی این طرح عرض کردم بالا بردن شاخص عدالت در سهمیه بندی بنزینه و قرار نیست هیچ شوک قیمتی به جامعه وارد بشه.
آقای دکتر اکبری، نظر شما چطوره در رابطه با این تغییری که میخوان در سهمیه بندی بدن؟
ببینید بحث خود حالا سهمیه بندی بنزین و یارانه انرژی که موضوعات چالشی تقریبا میشه گفتش که کشور بوده، نه اینم فکر کنید فقط برای دوران فعلی ما، تقریبا میشه گفتش که از قبل از انقلاب گرفته این موضوع اصلا موضوع چالشی بالاخره بوده تا الان که ما داشتیم. شاید میشه گفتش دو تا پارامتر تو اقتصاد ایران مخصوصا تو معیشت خانوار خیلی به طور جدی تاثیرگذار بوده، یکیش نرخ بنزین و یکیش نرخ ارزه. یعنی این دو تا چیزی هست که تقریبا میشه گفت خانوارا خیلی با گوشت و پوست قشنگ حس میکنن وقتی تغییر میکنه، قشنگ تو سفرهشون مشخص میشه که چقدر تغییرات جدی داره و قاعدتا ما هر وقت هم به اینا دست زدیم تاثیرات خیلی جدی تو زندگی خانوارای ایرانی داشتیم. خب حداقل توی این ده سال اخیر هم حالا از اون هدف بندی تر سهم بندی اول گرفته که بعد حالا با نوساناتی انجام شد و بعد دوباره تقریبا میشه گفتش که سهم بندی بلا اثر شد داخل دولت جدید اومد و دوباره یه هزینه و زیر ساخت اینجا اتلاف شد و دوباره بعد تصمیم گرفته شد پارسال این کار بشه و دوباره یه هزینه به کشور تحمیل شد. این روند که نگاه میکنید میشه گفتش که یکی از پارامترهای خیلی جدی تو بحث قیمت حالا حاملای انرژی مخصوصا بنزین بحث خود نرخ ارزه. شما همیشه میایم اینو پیچش میکنیم به قیمت فوب خلیج فارس، بعد میگیم اینقدر تو کشورهای همسایه هست و بعد اینو میخوایم تبدیلش کنیم. خب این یه بازی مارپله است، یعنی ما اگر نتونیم قیمت ارز رو ابتدا درست کنیم که ریشه خود قیمت ارز رو همون نکاتی بود که دو شریعت اشاره کردید، ما تو بحث نظام بانکی و بحث مالیاتی رو درست نکنیم تو قیمت گذاری نمیتونیم بریم. حالا تو این طرح تلاش شده که دوستان خیلی سر قیمت نرن، یعنی بیشتر سر اصطلاحا از سیاست غیر قیمتی استفاده بشه که خب باید تبعاتش رو خیلی، چون جزئیات خیلی ریزی داره. همون نکاتی که شما هم اشاره کردی به نظرم یک نکات جدیه، یعنی ما تقریبا حدود 1.5 میلیون نفری داریم که توی این تاکسی اینترنتی دارن کار میکنن.
بله.
و اتفاقا همون ایام آبان پارسال من چون خیلی با اینا در ارتباط بودیم تو برخی سفرهایی که داشتیم و از اینا آمار کف میلیونی میگرفتیم که وضعیتشون چجوری میشه اینها، تقریبا همشون سر این موضوع یه نگرانی جدی داشتن که اگه قیمت بره بالا ما اصلا دیگه کل زندگی ما دیگه، چون کسی که میاد رو تاکسی اینترنتی کار میکنه تقریبا میشه گفتش که دیگه رو کف شغلی جامعه، یعنی دیگه ترجیحی جای نموره بده، تقریبا رسیده به کف کار برای این کار میکنه. و وقتی اینو از شما میگیری دیگه عملا طرفو چیزی برای دست دادن نداره، این خیلی تبعات اجتماعی میتونه برای کشور داشته باشه، لذا باید این نکات رو لحاظ کنیم. یه نکته دیگه هم اینه که اینو در نظر بگیریم، حالا درسته بالاخره نیمی ما بگیم نیمی از خانوارهای کشور ماش خودرو دارن نیمی ندارن اینها، اما همون نیمی هم که ندارن بالاخره منتفع هستن از این یارانه انرژی. چرا؟ چون بالاخره اون سیب و پیاز و گوجه‌ای که داره براش آورده میشه توی مثلا سوپری فروخته میشه، اونم یه نیسانی میاره که بالاخره داره با توپسید اینو میاره، اگر اون بره بالا اون قیمت سیب و پیاز رو هم میره بالا.
خود استفاده
آره میکنه. این میخوام همه آره این میخوام بگم که لزوما نیست که
یارانه بنزین میگیره
اون کسی که ماشین داره یکم داره بیشتر استفاده میکنه، ولی اونم منتفع میشه از یارانه. یا حتی اون کسی که ماشین نداره داره کرایه مثلا خودرو عمومی استفاده میکنه، مثلا تاکسی سوار میشه، خب تاکسی داره با یه قیمتی میده. اگر ما این پارامتر میخوام نکاش بگم، اگر اینا رو نبینیم، یعنی کسی که خودروی کارن اصطلاحا تو این طرحها، اتفاقا این نکته خیلی مهمه، خودروهای کار باید به طور جدی دیده بشه. تو دوره پیشم که مطرح بود ما اینو خیلی تاکید کردیم، ولی خب حالا دولت خیلی به این موضوع اثر نکرد و آخر سر هم چیزی که اتفاق نباید بیفتاد افتاد. حالا ان شاء الله تو طرح جدید این نکته خودروهای کارو دوستان تو مجلس خیلی توجه ویژه بهش کنن که حداقل اون اثرپذیر، چون این خودروهای کار عمدتا خودروهای قشر آسیب پذیر هم هستن، کسی که دارن با این خودروها کار میکنن.
دو تا چیز دیگه هم به نظرم تو این موضوع سهمی بندی شما مهمه که بعد بهش دقت کرد. آقای دکتر اکبری اشاره کردن که دو تا پارامتر قیمتی داریم بهش تقریبا قیمت مرجع برای مردم، یکی نفت بنزینه یکی ارزه. این دو تا قیمت رو مردم اینها چیزیه که از دولت میگیرند و اصلا کاری نداره که مثلا با افزایش 50% قیمت بنزین مثلا حساب کتاب بکنی بگی آقا تو 16% هزینه حمل و نقل افزایش پیدا میکنه، اینو به این دید نگاه نمیکنه. میگه آقا وقتی که دولت اومد مثلا قیمت بنزین رو 3 برابر کرد، پس باید بقیه قیمت ها هم 3 برابر بشه، چون دولتی که مرجع خودش داره این کارو میکنه. دولت به معنی حاکمیت، به معنی بخش عمومی، نه صرفا مثلا قوه مجریه. لذا شما هر سیاستی که تو حوزه بنزین میذاری داری روی مرجع، یعنی داری اون چرخنده اصلیه رو دست میزنی، اثرات بیرونی خیلی بزرگی میذاره، جاهایی که شما فکرشو نمیکنی مردم این رو به عنوان مرجع میذاره. این یه نکته است که به نظرم وجود داره. نکته دوم در رابطه با این سهمیه بندی ها و اتفاقاتی که داره میفته اینه که ما تو سهمیه بندی هامون پیامدهای اجتماعی و پیامدهای شاید سیاسیش رو کمتر میبینیم. به این معنا که ببینید حمل و نقل یک کالای ضروریه، یعنی خود حمل و نقل یک کالای ضروریه، فارغ از اینکه من حمل و نقل خصوصی رو انتخاب بکنم یا حمل و نقل عمومی، نیاز به رفت و آمد در این زندگی امروزی یک نیاز ضروریه. شما اگر دارید دست می‌ذارید روی سیاست‌هایی که رو حوزه حمل و نقل دست می‌ذارید، دارید روی نقطه حساس زندگی من دست می‌ذارید. مثل این نمونه که مثلا بیاید دست بذارید روی مثلا آب، بگم من قیمت آب رو دارم این کار می‌کنم، سهمیه آب دارم تعریف می‌کنم. اینا چیزاییه که ان شاءالله تو این سیاست جدید یارانه ای هدفمندی یا سهمیه بندی بنزین دولت ببینه یا مجلسی ها ببینن و تاش تصمیم بگیرن. حالا به نظرتون با این تفاصیل این کاری که الان دارید انجام میدین به امسال قد میده کاری کردنش، یعنی تغییر دادن سهمیه یا نه؟
من پیش بینی اینه که حالا امروز که اعلام وصول شده به صورت طرح عادی هم اعلام وصول شده،
دیگه دو فوریت نیست.
نه نه
چون ما این دفعه این دوره ما
نه ما اعتقاد
همه چی دو فوریتی میمونه.
اعتقادمون اینه که این نیاز به کار جدی کارشناسی داره و باید دقیق اتفاق بیفته. احتمالاً این هفته